أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. حمد مختص پروردگاری است که هرگاه او را بطلبم لبیک میگوید، و آنگاه که او مرا بخواند مماطله می کنم و بت نشان می دهم. دیشب عرض شد این بزرگان و این اولیا که اینها فقط و فقط وجهه خود را لقاء پروردگار قرار دادند و هیچ شائبه ای از شوائب آدم کثرت در آنها وجود ندارد و هیچ تعلقی نسبت به اهلیه و آراء دنیه آدم کثرت در اونها نیست، بی جهت نیست و بی خود، این راه و این سلک رو اختیار نکردند. یک مسئله ای رو می دانستند، یه مطلبی را متوجه بودند که این کار رو کردند. هر عملی را که انسان انجام بدهد و هر مقصدی را که مد نظر قرار بده، این بر اساس یک پیش‌فرض‌هایی است، بر اساس یک تصوراتی است، بر اساس یک مبادی اولیه است. آیا ممکن است که انسان بی جهت و بدون هیچ گونه نفعی و بدون هیچ گونه فایده یک عملی رو انجام بده؟ نمیشه. بله، ممکن است در تصور نفع و در تصور فایده انسان دچار اشتباه بشه، اما بی خود و بی جهت یک مطلبی را انسان به دنبال کنه و پیگیری کنه، این از یک انسان عاقل این زیبنده نیست. چرا این اولیا و این بزرگان اینها فقط همت خود را لقاء پروردگار قرار دادند و از غیر او چشم پوشیدن و به مسائل دیگری توجه نکردن؟ این علتش چیه؟ علتش این است که متوجه شدن که غیر از او قابل اعتماد نیست، غیر از پروردگار هیچ ذات دیگری قابل توجه و اعتماد و اتکا نیست. این مسئله در وجود اونها راسخ شده، متمرکز شده و حک شده، و وقتی که این قضیه حک بشه، انسان نمیتوانه غیر از او را عمل کنه، نمیتوانه غیر از او را انجام بده، ولو هرچه میخواد بشه دید. وقتی انسان به یک مطلب قطعی و یقینی میرسه، نمیتونه دیگه صرف نظر کنه، ولو هرچه میخواد بشه. هر حرفی میخوان بزنن، هوایی میخوان بکنن، برای انسان هر چیزی رو میخوان درارن، در بیارن. چرا؟ چون انسان به اون یقین رسیده و اون یقین برای انسان راه رو باز کرده و غیر از اون راه را بسته. این چطور میتونه حرکت کنه و بره؟ این چطور میتونه غیر از اون مسیر را اختیار کنه؟ مرحوم آقا وقتی که در قم خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودند، ایشان می‌فرمودند ما وقتی که به علامه رسیدیم، صحت و اطمینان راه و درستی مسیر را در وجود ایشان لمس کردیم، فهمیدیم که حق واقعیت داره، واقع در خارج موجوده، واقعی هست، حقی هست، صداقت رفتار و صداقت گفتار و صداقت فعال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ما را به این حقیقت رساند که یک واقعی وجود داره. و می فرمودن اگر ما به علامه نرسیده بودیم، همینطور در شک و اضطراب بودیم، باطن این که به هر کی نگاه می کردیم یه چیزیش بود، حرفش با قولش دوتا بود. آنچه که می گفت با آنچه که عمل می کرد دوتا بود. حالا تا انسان ارتباط نداره از مسائل و قضایا خبر نداره. امامی میبیند بسیار منظم مرتب، به قول معروف شست پر و سی پر و لایه های خیلی دقیق، نظیف، ظریف، سانت میل، اینها همینطور مرتب. میگن امام پیچیدن حساب و کتاب داره. و از سابق طلبه ها شما تمرین نمی کردید؟ من که تا به حال یک عمامه برای تمرین نپیچیدم. از وقتی که مرحوم پدرمون عمامه سرم گذاشت تا الان گاهی اوقات خراب در می آمد، گاهی اوقات درست. مرحوم آقام خیلی من اعتراض می‌کنه این چه عمامه سر گذاشت. یک دونه نپیچید. علامه طباطبایی دیده بودید عمامه چطور بود؟ یه چیزی بود دیگه. بعضی از عکس های ایشون هست، ایشون بده. امام مرتب، عصای کذا، اینها همش. نمیخوام بگم اینها بده، اینها خوبه، درسته. انسان باید نظیف باشه، منظم باشه، مرتب باشه. مرحوم قاضی رضوان الله علیه منظم ترین عالمی بود که در نجف بود. لباسی که برای بیرون می پوشید یک ذره اون لباسش کثیفی نداشت و بهترین لباس رو برای در حالی که خودش لباس مندرس میپوشید، چون ایشون وضع معیشتش هم وضع خوبی نبود. ولی بهترین لباس و قبا و عباش مال بیرون بود و مال این حکایت از نظم میکنه، نظم شخص میکنه. درست شد؟ ولی آنچه را که ما میبینیم و احساس میکنیم همین مقداره. سلام علیکم، حرکت در بیرون با طمأنینه و با وقار، با آرامش، با سکینه، قدم های آهسته، این چیزیست که ما میبینیم، بیش از این که خبر نداریم. یه وقتی من مشهد از منزل مرحوم آقا آمدم بیرون، میخواستم بیام برم جایی، تابستان بود، ظاهرن یکی دو سال به فوت مرحوم آقا بود. همین که آمدم بیرون دیدم یکی از اون سراهی به اتفاق زن و بچهش میخواد بیاد منزل مرحوم آقا. یه فرد خیلی معنونی بود که همه هم میشناسنش و از اهل علم. حرکتش با اونها یه نحوه خاصی بود و تا چشمش ما افتاد من یک مرتبه دیدم مستقیم، خیلی دقیق ایستاد و خیلی چیز و سرش پایین و دیگه به اونها مجال صحبت کردن نداد و اونها فهمیدن که هوا خیلی پسه، باید یه خود عقب وایسن و دپور رو درست کنن. ما همینطور آمدیم تا بهش رسیدیم یه سلام علیکم گفتم، آقا یه قدری دیر شد رفتم. یه قدری دیر، نمیدانم فهمید یا منظورم. این چیزیست که چیه؟ جلوی بله. چرا امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند اگر می‌خوای به احوال و روحیات یه شخص پی ببری، عبارتشون عبارت به علما بود، باید در خلوت و جلوت با اونها باشی، باید با اونها هم نشینی دار. چرا؟ چرا در نامه می‌فرمایند به اون شخص برای مراجعه به علماء سوء وقتی که حضرت بر حذر می‌دارند او را می‌فرمایند اگر دیدی شخصی اینطوره غره مشو، گول نخور، چه بسا ممکن است که شخص اینطور باشه، اگر دیدی نمازش اینطوره، روزش اینطوره، مبادا گول بخوری، شاید برای ریاست، اگر دیدی در صحبت هم صداقت به خرج میده، مبادا گول بخوری، شاید فلان. هی همینطور حضرت مراتب اعمال خارجی را و گفتار را و اقوال را همینطور بیان میکنن که بعد به او میفرماین که باید با او ممارست کنی، بری بیای بشینی بلند بشین، نقاط ضعفش به دست بیاد، نقاط قوتش به دست بیاد، بفهمی آیا صادق هست در کلامش یا این طوره. پس چرا مرحوم آقا میفرمودن اگر انسان بخواد یک استادی را انتخاب کنه نمیتوانه در همون دفعتون واحده یه شخصی مراجعه کند؟ چرا؟ ما که علم غیب که نداریم، ما که اطلاع نداریم بر سرائر اشخاص، ما که خبر نداریم. شاید این لص باشد، شاید این سارق باشد. بله، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ظاهرش چون گور کافر پر هلل، باطنش بهر خدای عزوجل. به خاطر این است که ما از احوال شخص خبر نداریم، ما نمیدانیم. یه شخص برای یک کسی تعریف میکرد و او به من گفت شخص موثقی است، میگفت یکی از آیان که فوت کرده و از دنیا رفته صاحب رساله بوده، میگفت اگر من او را صبح از خواب بیدار نکنم نماز صبح این قضا میشه. از افرادی بود که در اندرونی ایشون رفت و آمد داشت. خب در بیرون سلام و صلوات و بیا و برو و چه و چه و مبلغینم که از این طرف و اون طرف میان مدح و ثنا بکنم، مردم عوامم چه خبر. من یه روز از منزل ایشون میگذشتم، دیدم صبح هنوز قبل از طلوع آفتاب یه عده از یه جا آمده بودن و داشتن جلوی منزلشون زیارتنامه میخوندن. وایساده بودن داشتن زیارتنامه میخوندن تا در رو باز بکنن و اینها برن. همین آقا بعد دیگه خب امتحاناتی پیش میاد و از باطن چه خبر دارد کسی؟ کسی خبر نداره. وقتی که ما میشنویم، فرض بکنید که یه شخصی مانند مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی یه همچین مطلبی را میگوید، یا یه بزرگ دیگری راجع به شخص دیگری میگوید نفس کافری دارد، یا فرض کنی شخصی، اینها تعجب نباید بکنیم. چرا؟ چون ما خبر نداریم. حرف خوب خیلی زده میشه. اون کسی که اطلاع دارد و نیات را میبیند و بر سرائر وجود شخص احاطه و هیمنه دارد، او میفهمه که این مطالب که گفته میشه و چه اساسیه. آیا در این مطالب خدای همراهی دارد یا نه؟ این مسئله از این قراره. ایشون میفهمدن وقتی که ما با مرحوم علامه طباطبایی ارتباط پیدا کردیم، تازه به صدق طریق پی بردیم که بله این راه هم هست، این راه راه صدق است، این راه راه حقیقته، این راه راه واقعیته. متوجه شدیم که این راه راه معرفته و راه صدق است و راه حقیقت است. بی خود که نمیگن ایشون اگر ما با ایشون برخورد نمی کردیم خسرت دنیا و الاخره بودیم. ایشون می فرمودند من قبل از این که قم بروم خیال می کردم همه افرادی که متلبس هستند و همه افرادی که در این لباس هستند، همه اونها افراد مزکا و افراد مزکی و مربا و مربی و همه اونها صاحب تهذیب مهذب خوب و عزیز. ولی وقتی که رفتم در قم دیدم بعضی از افراد، انسان شرم دارد که اسم روحانی و عالم بر اونها بگذاره و افرادی ملائکه بدون وضو اسم اونها را نمیبرن. هر دو دسته را دیدیم. اون منزلی که ما در تهران بودیم، یک کسی از آشنایان مرحوم در همون سر کوچه، یکی از آیان تجار بازار بود، با خیلی از آیان ارتباط داشت، رفت آمد داشت، خلاصه منبری دیده و روحانی دیده و عالم دیده و اینها بود. این اصطلاح میشه. خب منزل ما هم رفت آمد داشت. یه شب مرحوم آقا داشتن از مسجد می آمدن، شب سه‌شنبه بود، شب می شود که ماه رمضان، شبهای ماه رمضان چون دعای افتتاح یا دعای ابو حمزه شرح می کردن و کاپاسی از شب نزدیکای نصف شب طول می کشید. بعد دیگه بر می گشتن در منزل. شبهای تابستان هم خب دیر روزها بلند بود دیگه. در یک از این شبها که خلاصه حالی پیدا شده بود و این شخص هم بالاخره یه خود متأثر شده بود و فلان و یه خود سر فجد و کیف و اینها بود، خلاصه دنبال آقا را افتاده بود. حضرت آقا، حضرت آقا بفهمید آقا چی می آمد در منزل با یک سؤالی از شما دارم. چین سر کیف بود، خلاصه سؤالی دارم بفرمایید. گفت که این جمادات اینها آیات الهی هستن یا نیستن؟ از اون اول فهمیدن چه میخواد بگید. گفتم خب بله جمادات، نبادات چطور؟ اینها هستن. حیوانات اینها همه آیات الهی هستن. بعد اون شخص عرض کرد که انسان چطور از بین ها شده؟ بله انسان هم جز آیات الهی است، بلکه آیه کبرای الهی است، آیه شانه صفات جمالیه و جلالیه پروردگار در انسان ظهور تام داره. بعد خودش گفت که خب وقتی که تمام اینها آیات الهی هستن، خب انسان به طریق اولا باید باشه. بله. خب پس چرا اجازه نمی دهید که ما به شما آیت الله بگوییم؟ حضرت آیت الله بگوییم. چرا اجازه نمی دید؟ ما هر وقت می خواهم بگید بگید که نه. یه دفعه آقا بهش فرموده بودن، این گفته بودش که حضرت آیت الله، آقا برگشتن بودن من آیت و شیطان هستم. من آیت الله نیستم. حالا این میخواست اون مسئله اون روز رو چیز کنه. چرا اجازه نمیدید ما به شما آیت الله بگیم؟ بعد ایشون ایستادن و خلاصه گاهی اوقات ایشون یه مطالبی رو دیگه عرض کنم به قول شما گاهی اوقات دید که بعضی وقتا خلاصه سواری خیلی طولانی و مقصد هم خیلی کوتاه. یا اصلا مطلب رو بهش بگم. گفتن که مسئله این نیست که ما آیت هستیم یا نیستیم، مسئله این است که الان ادعی اسم آیت الله را بر خودشون گذاشتن که ما شرم داریم مانند اونها به ما هم آیت الله بگویند. نه از باب این است که ما تواضع میکنیم. نه آقا جون، تواضع تو کار نیست. یک عده از خدا بی خبر اینها اسم آیت الله را رو خودشون گذاشتن، ما خجالت میکشیم با وجود یک همچنین عناوینی روی این افراد به ما بگن آیت الله. ولی این میگیم نگن، ما نمیخوایم به اون تعفن اونها ما هم متعفن بشیم. چون گاهی اوقات بیرو درواسی مسئله رو میگفتن، شوخی نمیکردن، خیلی صریح. خب در بعضی از اوقات هم لازمه، تواضع در هر جایی پسندیده نیست. درست شد؟ یکیش همین آقا، همین آقایی که عرض کردم که آقا میگو اگر من بیدار نکنم نماز صبحش قضا میشه. حالا این کی بود؟ این عثمان بهش میگفتن، آیت اللهش کم بود، عثمان هم بهش اضافه میکرد. انسان چطور میتونه، عرض کنم حضورتون، که به خودش اجازه بده آیت اللهی که لقب امیر المؤمنین علیه السلام، آیت کالعظما و النبع العظیم، این آیت الله العظما رو که اختصاص به امیر المؤمنین داره در دعای افتتاح میخونه و در زیارت، یکی از زیارات حضرت، از اون چند زیارتی که در خود مفاتیح هست، آیت کالکبرا در اونجا داره. وقت ما بیایم این آیت الله العظما رو به چه کسانی بگیم؟ به کسانی که هر را از بر تشخیص نمیدن، هر را از بر تشخیص نمیدن، به کسانی که در اکتساب صفات ملکوتی از ادنای عوام پایین تر هستن، از همین ادنای مردم که توی کوچه خیابون راه میرن، اینها پایین تر هستن. چطور بیان هم کردیم؟ ایشون میفهمودن که وقتی که ما نجف رفتیم خیلی حرفا به ما میزدن، خیلی حرفا. اونجا همین حرفایی که ما داریم بودا، خیلی با اگر کسی در جلسه فلان آقا شرکت نمیکرد، آقا چی شده که این روزه نمیاد؟ آقا نمیخواد بیاد روزه، چی کارش داری؟ میخواد درسشو بخونه، میخواد مطالعه کنه، مباحثه کنه، نمیشه. و کسانی که میرن حتما پای درس آقای خویی باید در مجالس روزه ایشون شرکت کنه، کسانی که میرن درس آقای شاهرودی باید شرکت کنه. مرحوم آقا میگفتن از اول تا آخر من یک مجلس روزی اینها نرفتم، میرفتم درس و همه هم میدونستم قوی ترین شاگرد این درس ها میشون گفتن، همه هم میدونستم منم. یعنی مسئله چیزی نبود که بگن آدم تنبله، نمیدونم برای اتلاف وقت و اینها میاد، نه صریحا هم میگفتن در اون قضیه، به آقای خویی هم گفتن اون قضیه که ما در همون قسمت اول نوشتیم و خیلی موجب سر و صدا شد، نمیدونم اعتراضات شدید از این ور و اون ور، که چرا شما با آقای خویی گفتن که ما حاضریم با هم دیگه بحث کنیم، در یه فرع فقهی رو مطرح کنید، شما ادله رو بیارید، منم بیاریم، در جلوی افراد ببینیم کدوم قوی تر هستیم. شوخی نمیکنه، وقتی کسی حرفو میزنه با آقای خویی میگه، خب میگه بسم الله دیگه، چرا گفت نه؟ بنده خودم اینو شنیدم، ایشون این قضیه رو داشتن برای آقای مطهری میگفتن و بنده با همین گوشم شنیدم و غیر از آن این قضیه را در جلسه عصر جمعه مشهد، در وقتی که علمای رفقای شیرازی و اصفهانی هم آمده بودن، این قضیه را در اونجا جلوی همه مطرح کردن. این افرادی که میگن این قضیه را آقا نگفتن در ملع، بدانن گفتن، اینم نشونیش درسته. چون گفتم چون یه فرع فقهی رو بیاری برید یه هفتم روی ادلش کار کنی، آقای خویی که استادشون بودن، بعدم میایم جلو همه، شما ادلتون رو ببینید، ما ادله ببینیم، من قوی ترم در استدلال یا شما قوی ترید؟ بسم الله دیگه، وقتی کسی هم حرف میزنه یعنی بسم الله دیگه، درست شد؟ وقتی یه همچنین شخصی به جرم رفتن مسجد سهله، ایشون شبهای پنجشنبه برای اینکه به درسش لطمه نخوره هر شب پنجشنبه میرفت مسجد سهله، تا صبح هم به عبادت ایشون مشغول بود، هر شب پنجشنبه صبح برمیگشت به نجف. برای رفتن مسجد سهله ایشون رو متهم به تصوف کرده همین علما. عثمان حسین صوفیه، عثمان حسین درویش، بهش سلام نکنی، ارتباط نش میگفتن آقا میگفتن ارتباط نداشته باشید با این، مغزتون رو خراب میکنه. همین حرفایی که دارن میزنن حالا. درویش صوفی اطاعت نکنید، اینها مخالف اهل بیتن، اینها معاند با اهل بیت هستن، معاند با اهل. گفتم بهتون اون قضیه یه چیز رو یا نه، اجتهاد عایشه آهرودی رو نگفتم؟ همون سالی که ایشون کسالتی پیدا کرده بودن که به اتفاق ایشون ما یه دو هفتهی رفتیم در اخلمت بیرون مشهد، در اون طرف داد کلینیک مشهد، دکترها گفته بودن ایشون بستی که هوای اصطلاح سالمی رو تنفس کنن، این مدت رفته بودیم یک مدتی اونجا. من یه چیزی شنیده بودم سابق راجع به مدرک اجتهاد ایشون با آقای شاهرود، واسه یه شب دیدیم ایشون فعلا دست به قلم و کاغذ نمیبرن و بعد از شام بود و فرصت و غنیمت شمردیم اومدیم تو اتاقش نشستیم و یه خورده خود گفتیم و خندیدیم و بعد یه دفعه گفتم آه این قضیه شما با آقای شاهرودی چیه؟ چون خیلی جا خوردن که من این از کجا فهمیدم، میخواستن نگن در نه من اصرار میکنم، بالاخره گفتن گفتن نه آقا جان من میخوام اینو بدونم. گفتن بله قضیه اینطوره که وقتی که ما در نجف بودیم و میخواستیم بیان، مرحوم آشق عباس قوچانی ایشون به ما گفتن شما از آیان اساتیدتون خوبه اونایی که بهتون اجازه اجتهاد ندادن اجازه اجتهاد بگیریم، خوبه حالا براتون. و بعضی ها خودشون میدادن مثل مرحوم آشق حسین هلی، مرحوم آقای خویی، آشق بزرگ تهرانی اجازه اجتهاد که آشق تهرانی تقریبا این مقدار هم هست، دفترچم هست به همراه با رساله مربوط به درایه و رجال مرحوم آقا نوشتن زیدشم اون اجازه چیز روایی، نقل روایی اجازه روایی را هم به ایشون واگذار کرد. ولی از اینها ایشون میگفتن که من خیلی تمایل نداشتم، ولی علی ای حال گفتم حالا ایشون گفتن ما میریم بگیم. گفتن که من با آقای شاهرودی مسئله رو مطرح کردم، اینها ایشون یه تعمالی کردن و گفتن که فردا عصری شما بیا منزل، فردا عصر. حالا ارتباط ایشون با آقای شاهرودی اصلا ارتباط خانوادگی بود، یعنی آقای شاهرودی می آمد منزل ایشون و دعوت می کردن و اینها ایشون می رفتن اونجا و واقعا پناه بر خدا از جهل و نادانی. شون میگفتن من فردا بعد از ظهر رفتم منزل ایشون، دمشون پشت از این میزهای کوتاه نشستن و یک نامه جلوی میز و این نامه رو دادن گفتن بفرمایید. شون گفتم من همونجا باز کردم و شروع کردم به خوندن. گفتن وقتی که من اجازه اجتهاد رو خوندم این عجب اجازه‌ایه. البته به من دیگه نفرمودن چی بود، ولی اونقدر این اجازه نسبت به ایشان موهن بود و اهانت آمیز بود نسبت به شاگرد اول ایشان، ایشون روی کردن با آیه شاور هم بودن آ این اجازه اجتهادیست که شما میخواید به ما بدید، اینه این 7 سالی که ما پیش شما بودیم و این مراتبی که از ما پیش شما محرزه، این نتیجهش هست با این عبارات. آی شاهرودی، شون میگفتن سرشون رو انداختن پایین و بعد سرشون رو برداشتن، مدتی گفتن آی آسمان حسین، من از امام زمان شرم میکنم که به شما بیش از این اجازه بده. آقا میفرمودن من این نامه رو گذاشتم توی پاکت و گذاشتم روی میز، گفتم حالا که اینطوره ما نیاز به این هم نداریم، شما در مقابل امام زمان رو سفید باشید که این مقدار را هم ما چیزیم، چون روی خداحافظی کردیم و اومد. حالا جناب آقای شاهرودی، جناب عالی که من میدانم، من فرزند ایشون، که شما به چه افراد وقتی ایشون توی اون کتاب مهر تابان مال مرحوم علامه طباطبایی در اون قسمت فقر و فاقه علامه طباطبایی می نویسن اجازه هایی که چیز هست و اینها، اونجا رو برید مطالعه کنید اون صفحه، که بعد در اونجا میگن فیال الاسف و لحاظه سیرت ردیت المردیه المبیدت للعلم والعلماء والفقه والفقه ها، ای هزار تأسف و نکبت بر این سیره پست و پست کنندهی که ثمره‌ای جز از بین بردن علم و علماء و افناء و ازمهلال فقه و فقه ها و فقه های راستین نداره. وقت این نتیجهش اینی که صدام میاد چیکار میکنه؟ اصلا حوزه رو برمیداره. شما خیال میکنید این قضایا شوخیه؟ صدام شوخیه؟ کار خدا شوخیه؟ آیا این حوزه، حوزه‌ای که بیاد و به آقا بگه من شرم از امام زمان میکنم که بیام به شما بیش از این اجازه بدم، این حوزه ایست که امیرالمؤمنین که اونجا خوابیده راضیه؟ 100 سال میگه من نمیخوام یه همچین چیزی باشه، برید گم شید، برشید برید گم شید، اومدید نون منو میخورید و شمشیر به روی اولیای من دارید میکشید، شمشیر به روی قاضی میکشید، شمشیر به روی آقا میکشید، شمشیر به روی علامه طباطبایی ها میکشید. امیرالمؤمنین اینو میگه بهشون، نشید برید پیکارت. امسال همین توفیقی که خدا به من داد، همین چند روز پیش مشرف بودم، من یه روز که در نجف بودم رفتم حوزه های نجف رو دیدم، هیچ خبر نیست ابدا، 100 تا طلب کلش تو نجف وجود نداره، 2 تا این طرف 2 تا این. این چیه؟ این قهر امیرالمؤمنینه، این قهر مقام ولایته که الان به صورت و به ظهور یک همچنین دم و دستگاهی داره چیکار میکنه؟ تجلی پیدا میکنه. بالاخره این قهر به یک نحوهی باید جلوه پیدا کنه، حالا یا به صورت صدام یا به صورت کسی. البته مرحوم آقا وعده دادن، وعده دادن انشاءالله به زودی اون حوزه‌ای که مورد رضای امیرالمؤمنین هست در نجف تشکیل خواهد شد و ما هم به امید وعده ایشون خلاصه داریم شماری میکنیم. این چیه؟ این همش به خاطر اینی که ما آمدیم به مسائل دیگه پرداختیم. دیشب قضیه سید مهدی بهرالعلوم رو عرض کردم و ظاهرا مطلب ناتمام بود. نور علی شاه یه فردی بود که اومده بود، یکی از بزرگان اولیای خدا دیگه، اومده توی کربلا و عده دور خودش جمع کرده آمد. چرا شما نمیاد تسلیم حق بشید؟ چرا میاد در مقابل شمشیر؟ خب برید ببینی آقا حرف شما چیه؟ حرف ما اینه. خب بشین بفهم، گوش بده. نخیر، اصلا هر چه جز این که من بگویم باطل است. هر کسی جز این خانه اگر نیاید باطل است. هر کسی جز آن که از من بشنود. و چرا؟ کی گفته؟ چرا؟ چون عمامه داری؟ اشتباه. چون که ریشه دک وجب و نیمه؟ خب باشه. چه دلیلی داری؟ خدا انحصار در شما و انحصار در مکتب، خدا تو جیب شما که نرفت، خدا مال هم هست. ای پیغمبر مال هم. ببین حرفش غلط، جواب بده. به این دلیل و به این برهان مطلب شما اشتباه است. خیلی شما چیز هستی میبینی یه شخص فتنه‌گر و فلان رو قبول نمیکنه، تعبیدش کنید به. چرا میخواد بکشیدش؟ چه حسابی؟ همه شروع کردن فتوا به قتل. فتوای به قتل هم که راحته، یه کاغذ و یه دوات. میگه این تو چون مرجع در چیز بود، مرحوم سید مهدی برحوم در نجف بود، نیواست دیگه به امضای ایشون باشه. فرستادن همه مطلب رو برای ایشون که ایشون ورقه رو امضا کنست و بعدم این بیچاره رو به دارش بزنم. سید مهدی بهرالعلوم ببینید اینجا بین او و بین دیگران این نکته فاصله است. سید مهدی بهرالعلوم نورعلی شاه رو ندیده. همه علما هم آمدن گفتن قضیه اینه، ولی این میگه چی؟ میگه نه، مسئله قتله. در جواب میفرماید ایشون من هنوز به مطالب ایشان استماع نکردم تا صحت و سقم اونها برای من روشن بشه، و اگر فتوا بدهم در اینجا تصدیق بلا تصور شده است. در سفری که به کربلا عنقریب خواهم آمد از اوضاع تفحص میکنم. اوضاع آمد و دیگه اون جریانم که پیش آمد و خب مفصل دیگه. این نشان میده این مرد مرد راسته، این مرد مرد متینه، این مرد روی مبانی حرکت میکنه. میگه من که ندیدم، شما میگید، برای من حجت نیست. شما بر اساس تصوراتتون ادای مسئله مهم در مدح و در قدح رجال، مسئله اظهار حدس قاده و اظهار حدس ماده هست که آیا این شخصی که آمده این فرد را مدح کرده یا قدح کرده از رجال حدیث بر چه اساسی و بر چه سلیقه‌ای؟ ما هر حرفی را نمیتونیم بپذیریم. ممکنه یکی اصلا مسلک ضد عرفان اینها باشه، آمده یه رجالی معروف را آمده چیکار کرده؟ قدحش کرده. و وقتی هم که مسئله و مسلک مخالف درآمد دیگر تمام مسائل توجیه میشه. اگر نمازم بخونه میگن درود، توجیه درود. مگر این شوشتری توستری کیه؟ همین رجال توستری. اگر نیامده راجع به همین اصحاب امام رضا علیه السلام اظهار نظر کرد. آقا معجزاتی که معروف کرخی کرده انکار کرده. نه معلوم نیست. چی معلوم؟ تو کتاب نوشته. تو کتاب نوشته میگه معلوم نیست. ما همینجوری که نمیشه آقا. بگو به چه دلیل معلوم نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه معروف جزء اصحاب صد. اصلا جزء امام رضا نبوده. کی گفته مثلا یه حرفای عوضی زده و نمیدونم این حرفا چی چیه؟ سعدی که از صوفی بوده، درویش بوده، اصلا کی گفته؟ پیرمرد 90 ساله میاد رجال مینویسه، اونم این رجال. درسته؟ جواب خدا رو چی میده؟ مطلبه توی کتاب نوشته، توی دلیل نوشته، تو چرا رد میکنی؟ به صرف این که حالا به ذوقت نمیخوره چرا رد میکنی؟ خب بیا بگو به این دلیل این قضیه باطله، راوی این مطلب در اینجا ضعیف و سنده و همین این مسئله چی؟ دقیقا این افرادی که میان خطب نهج البلاغه رو بنابر از سلیقه خودشون میان تفسیر میکنن، اونجایی که در وصیت امام حسن به حاضرینه تا اون مقداری که مربوط به زن نیست میان میگن درسته، اون مقداری که مربوط به زنه نه این معلوم نیست از امیران. چه از امیر المومنین؟ خب این که یه عبارته. نه نهج البلاغه سند نداره، چطور بقیهش سند داره؟ خطوات اول خودت میای تو نماز جمعه میخونی، اما به اینجا که میرسی مربوط به زن سند نداره. اون نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو میری میخونی، بالای منبر ترجمه میکنی، اونجا نمیگی صفت که همه یکیه. اون نامه امیرالمومنین سندش غیر از نهج البلاغه کجاست؟ جای دیگه سند نداره. البته خب یه کتاب اینا مصادر نهج البلاغه آمده بود، ولی بالاخره اینا هم جزء همونه. اصلا ممکنه شما این وصیت امام امیرالمومنین به امام حسن در حاضرین رو نگاه کنید و بگید این از غیر امیرالمومنین نمیشه؟ اصلا امکانش هست؟ اگه تمام نهج البلاغه رو انکار بکنم، من این یه خطبه رو نمیتونم، این وصیت رو نمیتونم که این اصلا از امیرالمومنین فقط ساخته. در به قول مرحوم علامه طباطبایی مطلب خوبی میفرمودن، ایشون میفرمودن میگن این از امیرالمومنین ثابت نیست. خب ما الان یه مسئله میگیم، ایشون گفتن که مسلم اینها از زمان سید رضی به این طرف در دست مردم قرار گرفته دیگه، این که دیگه مسلمه، کاتب اینها و اینها همه سید رضی بوده. جمعه از زمان امیرالمومنین تا زمان سید رضی اون فردی که میتونه این خطبه رو بگه به ما معرفی کنید کی بوده؟ کی بوده؟ کسی که بلند شه بیاد این خطبه توحیدی رو بگه؟ این مشتسن دوغ فروش که نبوده که میونه همه اردو، این باید یه فردی باشه که همه دنیای اون موقع بشناسنش. کسی که بلند شه فرض کنید که بیاد نمیدونم اون عرض می شود که خطبه شقشقیه رو بیاد بیان بکنه با اون دیگه، فرض کنید که زید و عمرو که این کار نمیتونه بکنه، بالاخره باید فردی باشه معروف. اون چی بوده؟ در تمام این دوران اون شخصی که در میان عرب به علم و فضل و اینا معروف بوده یعقوب بن ساکندی بوده، همونم صحبتاش معلومه، در زمان حسن عسکری هم بوده و بعدم گرفت هر چی گفت سوزوند و انداخت دور. حضرت براش یک شخصی چیز کرد و توسط حضرت یک پیغامی داد و دید همه حرفاش عوضی همه رو. غیر از یعقوب بن ساکندی کی بوده که بیاد یه همچین مطالب رو بگه؟ بیاشید، کسی نبوده. اصلا میگیم که این دروغه، اصلا سید رضی از خودش گفته، سید رضی که نگفته من از خودم، گفته من جمع‌آوری کردم. از کی جمع‌آوری کردی؟ کدام شخص در زمان از زمان امیرالمومنین به بعد تا زمان سید رضی توانسته یه همچین مطالب رو بیاد بیان کنه؟ اگر آمده باشه من او رو امام میدونم. اگر یه شخصی آمده و اون خطب نهج البلاغه رو گفته باشه، من تهرانی او رو امام میدونم. او وقت همین آقا بلند میشه میره بالای منبر، اونا رو میگه از امیرالمومنین، به اینجا که میرسه میگه نهج البلاغه سند نداره. آه این خدا نشناسی نیست؟ این بی‌انصافی نیست؟ همین زمان، در همین زمان خودمون. حالا الحمدلله که یه وسائلی آمده و از ترتیب و ترکیب کلمات متوجه میشن که این کلمات مال این شخص هست یا نه. خب حالا اگر اومد این وسائل ثابت کرد که این سیاق سیاق واحده، چی میگی؟ اینا حجت نیست. شیطان همه جور راه داره، وقتی قرار بر توجیه باشه همه جور. فقط خدا نکنه که انسان از اون طریق صدق و طریق صفا و طریق خلوص پا بیرون بگذاره. دیگه هر کس میخواد باشه. اگر همین امیرالمومنین به جلوی همین شخص بگه آقا این خطبه رو من گفتم، نه خیر، این عرض میشود حضورتون که اشتباهی شده، اشتباهی رخ داده و خیلی چیزش. اینها فقط چی میخوان؟ همون شمشیر دو دم امام زمان. فقط اون میتونه این کار بکنه، فقط اون در اینجا میتونه، و الا هیچی دیگه نمیتونه. مرحوم آقا میفهمونه وقتی که من نجف رفتم از این حرفا خیلی به ما میزدن. ایشون درویشه، ایشون سنی، صوفی شده، ایشون فلان. میفهمودن من تمام این مطالب را از این گوشمون از ایشون میفهمودن من اصلا نمیذاشتم در گوشم بیاد تا این که از این گوشم رد شه. اصلا نمی آوردیم. واقعا انسان در این دنیا واقعا میگم انقدر وقت داره که بخواد وقتش رو برای این حرفا بذاره، اصلا بشنوه جدنا. با این وقت کمی که خدا به ما داده در این دنیا و این وقت رو بر صرف مسائل کمالیه و رشد خودمون بکنیم و به دنبال مطالبی بریم، آدم بیاد وقتش رو یک ساعت بذاره صرف این که زید این حرف رو زد، عمر این حرف رو زد، یعنی واقعا این خیلی بد می شود که بی انصافی است نسبت به عمر و بی انصافی است نسبت به نعمات پروردگار. لذا تنها راهی که موجب نجات پدر ما شد در میان این همه قوغا و در میان این همه شایعات و در میان این همه حرف و نقل همین بود، همین کلام امام سجاد بود، فقط توجه به او، فقط توجه به او. و به هر مقدار که انسان نسبت به این قضیه قوی تر باشه راهش محکمتر و مسیرش مستقیمتر و پاهای او در راه صدق پا بر جاتره. در مقدار خب این یک طرف هم که از این نقطه نظر خداوند متعال موجب حمده که همیشه با ماست و همیشه در کنار ماست و هیچ آنی از آنات نیست که در آن آن ارتباط بین انسان و بین او قطع باشه. تلفن انسان میزنه تلفن او مشغول باشه یا تلفن را از خط مثل ما کشیده باشن بیرون. نه، همیشه تلفن او وصله و همیشه به تعداد افراد بنی آدم، حالا غیر از اونها بمانم، به تعداد افراد بنی آدم کابل کشی کرده. هر کی یه کابل خاص داره، هر کی یه شماره خاصی داره، هر کی یه رقم خاصی داره، رقم این با رقم او تفاوت میکنه. این مسئله. و هر وقتم تلفن زدی گوشی رو برمی‌داره. خیلی این چه مرکزیه با این تدبیر و با این لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه چرت و نه خواب او را نمیگیرد. معناش اینه مرکز همیشه داره کار میکنه، همیشه داره سرویس میده، همیشه داره به افراد داره ساپورت میکنه. و این مسئله مسئله همده، این از این نظر. از یه جهت دیگه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، یک طرف طرف ماست، خب این طرف طرف اوست، از نقطه نظر فاعل خداوند فاعلیتش در ارتباط و تعلق ما تام. ناس و سنه و چرت و نام او را نمیگیرد، همیشه حضور داره و ما ذاتی غیر از او از این نقطه نظر پیدا نمی کنیم. این از این طرف. از طرف ما خدا کیو جواب میده؟ کسی که هیچ نداره، کسی که فقط در سوال، فقط سوال رو داره، هیچی نداره، هیچ چیز قابل عرضه ای رو ندارد. چون انسان وقتی که یه چیزی را از یه شخصی درخواست میکنه، اون شخص جواب انسان را به یه امیدی میده، میگه حالا بعدن، فرض کنید که بعدن این تلافی میکنه بعدن. ولی انسان اولا هیچ نداره، چون هر چه دارد از او دارد، در واقع داره از کیسه خودش داره خرج میکنه. اگر یه عبادتی را کرده و در اون عبادت داره او را میخواند، این عبادت رو او توفیق داده که این خوانده، و الا نمیخواند، خوابش میبرد. اگر یک روزه میگیرد و در روزه او را میخواند و او را طلب میکند، این روزه و این صوم به توفیق من الله نصیب او شده. اگر توفیق نداشت روزه نمیگره، اگر زخم معده پیدا میکرد نمیگره، اگر سردرد پیدا میکرد نمیگره، اگر هزار تا مرض دیگه پیدا میکرد نمیتونست بگیره. صحت و سلامتی را او داده. پس انسان با متاعی که از خود او گرفته است از او تقاضا میکنه. از خود انسان کاری که نیست. این یکی. دوم، به کی میخوای چی بدی؟ به کسی که خودش مستغنیه؟ به کی میخوای چی بدی؟ ما میریم خدا یا ما روزه گرفتیم، خدا اون زحمت کشید، میخواستی نگیری، میخواستی نگیری. خدا یا ما بلند شدیم نماز خوندیم، نخون. میخوای منت بذاری سر من، نخون. بایدی بیرو در بسی. خدا یا ما آمدیم انفاق کردیم، نکن. اگه قرار به منت گذاشتنه، انفاق نکن، پولا رو نگردم، کاری نداره، برای من هیچ کاری نداره. فوری از پله ها پرتت میکنم پایین، میری 2 میلیون پول عمله چی میدی؟ پا شکستن رو میدی. خیلی راحت. بچه تو بر میدارم از اونجا، میدادم اونجا، بری 1 میلیون پول خرج عمله چشمشو بدی. من نمیتونم، آب خوردم، یه چاقو انقدی کارشه، یه چاقو. تو بیمارستان بودم، یه بچه رو آوردن، بنده خدا یک طلبه‌ای بود اون زمانی که مرحوم آقا بود. چشمشو عمل کرده بودن و فلان، حرفا. دکتر گفت فقط چشمشو عمل میکنیم که این بیرون نیاد و اون شکلش از دست نده، ولی این که کور شده دیگه. هیچ. مادره داشته سیب زمینی پوست میکنده، یه چاقو دیگه هم اونجا بوده، بچه هم ورداشته، اینم به تقلید مادر سیب زمینی اومده سیب زمینی رو بکنه، چاقو رفته تو چشمش، زده مردم و کوه نبیه و همه رو. خیلی خیلی راحت و خیلی بس. اینجا نمیتونه آدم منت بگذاره، اینجا نمیتونه انسان با حساب و کتاب بیاد جلو. با حساب و کتاب می همچین حساب میدن دست آدم. انسان یاد زمان شیرخوارگیش کنه. نه آقا، خدایا ما هیچی، غلط کردیم، بیچاره ای، بدبختیم، چیزی نداریم. اعتراف کنی، واقعا اعتراف کنی، اونم یه خب حالا که بنده خوبی شدی، حالا که اعتراف میکنی، همین اعتراف رو از تو قبول میکنی، همین. و الا خیر، ما در اینجا عرض کنم که خیلی این خیلی مسئله عجیبه، خیلی قضیه. اصلا شما طرز تفکر رو نگاه کنید. سال اول که با مرحوم آقا حج مشرف شدی، من تقریبا حدود 17 سالم بود، 16 سال و نیمم بود. همون شب اول در مدینه، اول وارد مدینه شدیم، یه عده از همون مسجدی ها و افراد و معروفین همون حمله و کاروان این ها بودن. وقتی ما آمدیم یه صحبتی در بین اونها بود که خلاصه چه کار کنیم که بیشترین نفع و بیشترین فایده را از این سفر ببریم. وقتی که ما آمدیم یکی از اونها گفت با آقا، گفت در نبود شما در بین دوستان یه همچین صحبتی بود که بالاخره ما یه پولی خرج کردیم، یه زحمتی کشیدیم، خیلی از ما از زن و بچه، البته خود او که این حرف میزد زنش باهاش آمده بود، گفت بقیه خیلی از زن و بچه ما دور شدیم و ناراحتی ها رو تحمل کردیم، چی کار کنیم که این مخارج ما بهترین استفاده بشه ازش، این حالا خرجی که کردیم، حالا دوری که تحمل کردیم و اینها، بهترین استفاده ازش بشه. مرحوم آقای نگاهی کردن و یه خندهی کردن به اینها، خیلی ایشون لطیف و ظریف و خیلی چیز بود. البته خب عرض کردم و بعضی جایی که مقتضا بود همچین خیلی به قول شما موشک 9 متری و توی کوچه 1 متری می‌زدن، ولی خب ولی حالا یه به مقتضای مکان و زمان و موقعیت و اینها خب فرمودن خب بالاخره مطلبی که شما میگید خب جای تأمل دارد و فلان حرفا. ولی که حالا من یه سوال از شما میکنم، ما اگر بیایم حساب کنیم الان سنمون چقدره؟ خب اینهایی که آمده بودن سفر اولشون بود دیگه، بعدشون 60 سال سن داشتن، 55 سال 60 سال سنشون، 60 سال ما از عمرمون گذشته، در این مدت 60 سال چه پولهایی رو ما خرج کردیم، خرج سفرها کردیم، که اگر اون پولها را بخوایم با این پول مکر حساب کن، یک بر هزار هم نمیشه، یک بر هزار اون قدری که ما در این مدت خرج رفتن و عیاشی و فلان و همه سفران، به سفر کربلا و خدا که نبوده، همه سفر نمیدونم البته اونا همچین یک بر هزار هم نیست که حالا ما این چیز که خب این که مال این بیفرمایید که ما از زن و بچه اینها جدا افتادن. آیا نشده در این مدت چه بسا ما مسافرت ها بریم، از زن و بچه جدا باشیم، فلان بکنیم، هیچ تا حالا اونا رو به حساب آوردیم؟ شروع کردن یکی یکی تمام اون امتیازاتی که اینها میخواستن همون شب اول به رخ خدا بکشن. خدایا ما در اینجا پول خرج کردیم آمدیم پیش تو، از زن و بچه همون جدا شدیم آمدیم پیش تو، نه فلان شدیم آمدیم پیش تو. خدا میگه پول خرج کردی، خب برای من میخوای منت بذاری؟ تو این همه تو عمرت پول خرج کردی به حساب نیاوردی، حالا دو قران و ده شه میخوای برای من، برای سفر مکه میخوای خرج بکنی، میخوای چیز بکنی به حساب بیاری؟ این مقدار گذاشتی رفتی سفرهای این ور اون ور به هوای تجارت و امثال ذالک رفتی، هزار تا کارا کردی این طرف اون طرف، نیومدی به حساب بذاری، حالا دو روز میخوای مکه بری از زن و بچه‌مون جدا شدی؟ این قضیه. آقا در عرض یه ربع ده دقیقه آقا تمام اینها رو کاملا خلع صلاح کردن، نه هم تو موندن. گفتن خب آقا راش چیه؟ آقا گفتن آقا راش اینه که بگیم خدایا با دست خالی آمدیم. نه پولی خرج کردی، نه زحمتی متحمل شدی، نه فلان، چی چی چی، گدای گدای گدا، توقع توقع زیاد. ما همین، نه چیزی داریم. ببینید این طرز فکر رو، ببینید این طرز فکر، طرز فکر توحیده، این طرز فکر، طرز فکر رسول الله، این طرز فکر، طرز فکر امام چیه؟ امام سجاد. امام سجاد این دعای ابو حمزه چند صفحه‌ای رو نتیجهش این میشه. یعنی اگر این چند صفحه، چند ورق دعای ابو حمزه رو ما شرح و تفسیر کنیم، ما حسنش امام سجاد میخواد بگه همین که بگیم خدا یا دست ما خالی. تمام این ناله ها و سوال ها و مسائل و مطالبی که داره به خدا عرضه میکنه، اون لب قضیه و مغزای قضیهش این است که خدا یا تو غنی هستی ما فقیری، الهی انت الغنی و انا الفقیر فهل یرحم الفقیر الا الغنی، الهی انت المتکبر و هل یرحم الفاضل، الهی انت نمیدونم که این اینایی که در شبهای قد مناجات امیرالمومنین میخوندید دیگه، امیرالمومنین داره میره مناجات میکنه، یا خدا یا ما اینیم دیگه، خدا یا ما همینیم. اون مناجات امیرالمومنین با این دعای ابو حمزه چه فرقی میکنه؟ هر دوش یکیه دیگه. ما چی هستیم بیاریم در خدا عرضه بداریم؟ درست شد؟ حالا کسانی که میخوان بیان و خدا مطلب رو برای اینها تا حدودی روشن کرده و میخوان بیان قدم بردارن، که نباید بلنشن بیان بگن که ما اینیم، ما اونیم، ما چی هستیم. در زمان مرحوم آقا هم بودن افرادی که میامدن با آقا خداوند ما توفیق داد، ما سالک شده ایم. بله چی داری منت میذاری؟ سر کی داری منت میذاری؟ سالک شدیم، خب نیا بشو، برنشو برو، نیا. چه توقعاتی هست که در ما به وجود بیاد و یک مثلا حساب کتابی؟ آقا جان باید بدویم دنبال قضیه، باید با چنگ و دندان رها نکنیم. چی توقعی؟ چه حسابی؟ ما اینی، ما از اونجا آمدیم، خب برگرد سر جا. ما در کجاها بودیم؟ خب حالا برو همونجا. کاغذ دستمال عربی شب و نامه که نفرستادن برای هیچ کسی، خب بلند شو برو همونجا. هم اختصاص به خدای داره که این طرف هیچی نداره. چی میخوای عرضه کنی؟ چی میخوای عرضه کنی؟ چی میخوای عرضه کنی؟ در این حریم کبریاییت حق چه متاعی داری که میخوای عرضه بکنی؟ یوسف آمد یک کلام گفت که فذکرنی عند ربک، وقتی که میخوای بری از زندان بیرون پیش اون پادشاه اسم منو بیار. 7 سال خدا گرفتارش کرد. چی گفتی؟ فذکرنی عند ربک. خیلی خب حالا بده. بعد میگه خدا میگه فانصاف شیطان. شیطان یادش بود، نمیگه من یادش برد. از یادش بردم، شیطان از یادش برد. اونو شیطان از یاد شد، من تو رو 7 سال اینجا نگه میدارم. نمیگه من از یادش بردم، فنساه و شیطان ذکر. 7 سال اینجا بمون تا دیگه این دفعه نگی به کسی ها اینا براش چی بوده؟ همش سلوک بوده. برای حضرت یوسف رفتن در زندان سلوک بود، در اونجا تربیت شد، در اونجا تهذیب شد، در اونجا مراتب کمال خودش رو پیدا کرد، تا اینکه حالا میخواد بیاد بره تو مردم.
حالا که میخواد بیاد بره تو مردم و چیزی داشته باشه دیگه، باید تغییر و تحولاتی پیدا بشه، باید حسابی که بتونه چیکار کنه، ارشاد کنه. لذا حضرت یوسف وقتی که از زندان در آمد مراتب کمالش رو طی کرده بود دیگه، حالا دیگه آمادگی داره که در میان مردم به ارشاد بپردازه. این نتیجهش. پس بنابراین از اینجا، البته دیگه حالا هر چی بگیم دیگه جا داره دیگه، شما دیگه حالا خودتون بعد همین، فقط ما یه چند جمله دیگه. حالا واقعا حضرت سجاد چه معانی و مطالبی رو از اینها میفهمه که نمیفهمیم، ما همین فقط یه در اون حدود مشاعر خودمون میایم میگیم که این چیزا هست. حالا این ادنا مراتبش همینی که ما داریم میگیم، و الا اون حضرت در اون سر و سویدای خودش و ربط خودش با خدا چه معانی رو از این قصد میکنه، اینها رو ما ادراک نمیکنیم و اندازه فهم خودمون نمیکنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را به برکت بزرگان خودش به این معانی متحقق کنه. اللهم صل علی محمد.